حالا توهین خدای نکردنش فقط به خاطر حس صمیمیت و دوستانه بودن و اینکه هدف یلدا دور هم جمع شدن بوده. یلدا کارآفرینی به این هدف برگزار شد که یک سری از کامیونیتی های فعال شهر شیراز، اونایی که چند سال این نبض اکوسیستم استارتاپی شیراز رو زنده نگه داشتن، یه جورای قلب تپنده این اکوسیستم بودن، به خاطر همین بچه در نظر گرفتن که هم ازشون یه تقدیر کوچولویی به عمل بیارن، هم در حد چند دقیقه کامیونیتی خودشون رو معرفی کنن تا هم نتورک بیشتری انجام بشه و هم بتونید باهاشون لینک برقرار کنید. به همین خاطر من میخوام در اولین بخش از تقدیر از کامیونیتی های فعال اکوسیستم استارتاپی شهر شیراز دعوت کنم از جناب آقای حامد تکمیل، مدیر محترم شیراز پی سی، به روی استیج تشریف بیارن. بشنویم صحبت هاشون رو به افتخارشون لطفا. چی طولانی بود حامد جان؟
خب سلام، قرار نبود من اینجا صحبت کنم، خودم هم سورپرایز شدم. امروز یکم عصبانی و نقنقو هم، ولی قبلش میخوام از همه شما که اینجا هستید تقدیر ویژه داشته باشم، به خاطر اینکه شما جریان و نبض امیدواری هستید که این روزا خود من یه مقدار کمتر امیدوارترم، ولی خب به افتخار خودتون که علارغم مشکلات اخیر اومدید اینجا. خب خیلیاتون منو میشناسید، منم خیلیاتون رو میشناستم، سرتون رو درد نیارم. تلاش من از ابتدای دهه 90 شمسی این بوده که تا جایی که میشه از تجاربمون، از سرمایه‌مون، از وقتمون وقف رشد اکوسیستم استارتاپی شهرهای دیگه و تمرکز زدایی از تهران کنیم. میدونیم فاصله خیلی زیاده، ولی خب موندن خیلی از شماها، تلاشتون خیلی کمک کرد به رشد این فضا، برای اینکه دیده بشه، برای اینکه شتاب دهنده شیراز رو ببینن، برای اینکه دور هم جمع بشیم، برای اینکه مهمتر از همه شبکه سازی کنیم و با واسطه شبکه سازی که اتفاق میفته پیامدش خب کسب و کارهامون رشد کنه، سرمایه گذارا بیان و بالاخره دیده بشیم. این رسالتی بوده که به عهده برودش خودم حس میکردم و به کمک دوستانی که خب چهرهاشون رو اینجا میبینم، همه دست به دست هم دادن علارغم تلخیایی که این سالها تجربهشون کردیم. این چرخش داره پیش میره و من یه تشکر ویژه هم دارم از بچه های که این رویداد رو برگزار کردن، مخصوصا آقای بیگلری. ما توی این کامیونیتی خودمون که اسمش رو گذاشتیم شیراز بی سی، داستانش هم اینه که خب ما با یه سری فعالیت های ساده شروع کردیم، حالا خانم نصیحت کن ایران نیستن، یه سری رویداد برگزار میکردیم، بچه ها رو دور هم جمع میکردیم. این خلأ رو ما احساس کردیم که خب این شهر نیاز داره که افراد بیشتر همدیگه رو بشناسن. رسالت اولمون شد این، یعنی برای اینکه بیایم استارتاپ را بندازیم، بیایم حالا سرمایه گذار پیدا کنیم، کارهای بزرگتر بکنیم، دیدیم که این فضاها نیاز داره تقویت بشه. این کار رو شروع کردیم، دوستانی آمدند و رفتن، همه با نیتهای خوب اومدن، مشارکت کردن، فضا بهبود پیدا کرد، تا اینکه خب ما به نتیجه رسیدیم که یک سازماندهی بهتری به این بدیم. NGOمون رو یه مقداری منسجم‌تر کردیم، فاوندرهای استارتاپ رو دور هم جمع کردیم، رویدادهای متعددی برگزار کردیم. از دل همین انجیوه یه آکادمی اومد بیرون که اون آکادمی دلیلش این بود که ما بسیار بسیار توی بحث نیروی انسانی دچار مشکل هستیم و بسیاری از فاوندرهای کسب و کار مجبورن خیلی از کارها خودشون انجام بدن، نیروهای فنی خیلی هاشون مهاجرت کردن. اتفاق اخیر هم این رو از من بپذیرید، چون بالاخره من تو فضایی هستم که هم فریلنسرها رو میبینم، بچه های خوب ایران رو میبینم، آمارها رو رصد میکنم، عده بسیار زیادی به طرز وحشتناکی در حال مهاجرت هستن و این اصلا برای فضای کارآفرینی ما خوب نیست. ولی خب ما تلاش کردیم دست به دست هم بدیم، یه سری از فاوندرهای استارتاپی دور هم جمع شدیم، آکادمی رشد شیراز رو حدود چند ماه پیش راه انداختیم، دوره اولش با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، برای دوره دومش تجربه های خوبی کسب کردیم که بتونیم نیروهای فنی که به درد ورود توی این تیمای استارتاپی میخورن تربیت کنیم، کارورزی برن، پروژه محور کار کنن و این آکادمی رو خلاصه ادامه دادیم تا الان که دوره دومش تقریبا انتهای دی ماه در شرف شروع هست برای دوره‌های جامعه وب و دیجیتال مارکتینگ خلایی که احساس می‌کرد. این حالا خلاصه از فعالیت‌ها بود، من متشکرم که گوش دادید. فقط یه نکته آخر حرفام هست، من شاید یه مقداری امروز جدی و عصبانی باشم، ببخشید. چیزی که میخوام بگم یادمون نره اینه که مطالبه گریمون تو این روزها نباید از بین بره، در کنار هم هستیم، سکوت نکنیم به خاطر حقی که داریم و حالا بعضن پایمال شده. کاری هم که توی این روزها میشه کرد، حداقل کار ممکن اینه که به آموزش خودمون، به کسب تجربه بهای بیشتری بدیم. چرا تو هر شرایطی افرادی که توانمند هستن بالاخره بهشون نیاز خواهد بود و پیروز خواهند بود. یه تشویق به افتخار بچه‌های شهر راست و به افتخار خودتون. متشکرم.
ممنونم حامد جان. به رسم یاد بود و به پیروی از حالا آیین باستانی ایرانی ها، این تندیس به از طرف محمد بیگلری تقدیم میشه به حامد عزیز. متشکرم حامد جان. انشالله که اون بدخلقه امروزت هم با وجود حضور تو این برنامه رفت بشه. و بدون مقدمه، بدون درنگ، باید بریم سراغ پنلی که انشالله در خدمت دوتا از دوستان عزیزمون خواهیم بود. من خواهش میکنم تشویق کنید مدیر عامل محترم شیپور رضا اربابیان عزیز و سردبیر ماهنامه پیوست آرش برهمند عزیز با افتخار با صدای دستاتون به روی استیج تشریف خواهند آورد. یه نکته دیگه هم خدمتتون اعلام کنم، این که اون هشتگ های یلدا راز و هر گونه سوال و نظر و پیشنهادی که داشته باشید، حالا چه در مورد پنل و چه در مورد کل اتمسفر این برنامه، میتونید توییت کنید. حتما مدیر پنل اونا رو میخونه و ما منتقل میکنیم به دوستان، هم آرش و هم رضا. به افتخارشون لطفا.
من البته نمیدونم چه جوری قراره من بخونم. شما اینترنت دارین؟ ندارین؟ نه. من فکر کردم که چون ما از تهران با خودمون اینترنت آوردیم تموم شده. چند وقت اینطوریه؟ امروز اینجوری شده؟ خب پس پا قدم ماست، چون ما تهرانم بودیم اوضاع خوب نبود. خلاصه که دوستم بگم توییت کنیم من میتونم بخونم، ولی الان هیچ ارتباط اینترنتی ندارم. حالا دوستان،
ولی اومد و اینترنت برگشت.
آره میاد و یه ندارم، نمیدونم، من که نداشتم اینترنت. اگه داشتیم بهم برسونینش حتما. بله. بعد خب تا الان چطور بوده بچا؟ یکیتون بهم بگه. خب راضی نبودین؟ خیلی دیگه، به هر حال سخنرانی با یه اصفهانی شروع شه خیلی. ولی علی‌رغم اصفهانی بودن قبول دارم محتواشون قابل قبول. به مطابق سنت باستانی شیرازیان بهش یه دونه انار دادن که شروع کنن. حالا هر جا شما سوال داشتین من قطعش میکنم مصاحبه رو، ولی اگه خواستین تا آخرش هم صبر میکنیم و از دوستان میخوایم که میکروفون رو بهتون برسونن. اگه دیگه خیلی هم ناراحت شدین از دست من یا رضا، میتونیم با پرتاب گوجه فرنگی یا مثلا تخم مرغ و اینا متوقفش کنیم، چون تو توییتر دیگه نمیتونیم بیاییم بهمون فوش بدیم. فعلا قطع و بهتره که همینجوری باشه. البته فکر کنم یه عده هم دارن لایو میبینن ما رو، که اگه واقعا کسی با این وضعیت اینترنت ما داره ما رو لایو میبینه، از اونا هم تشکر میکنم و بهشون سلام میکنم. رضا جون خیلی خوش اومدین.
مرسی. ممنون.
استرس داری؟
یه کوچولو چون جلوی تو نشستم. ولی در کل خوبم. مرسی. سلام به همگی.
خب فکر میکنی رضا چند سالشه بچه؟ 25. آره یه خورده جورج کلونی هست قبول دارم، ولی چند؟ 43. 33 و 6 ماه.
20 از همه بهتر بود. کی گفت 20 خورده ای؟
اون کسی که 25 گفت بازم شماره شد.
دوست صمیمی جدید.
چند سالت رضا؟
من 38.
خواهش کنم خیلی کار آسونی نیست.
کی گفت 43؟
باشه فقط خودم باشم. من براتون میخونم SSID. تو روزایی که اینترنت قطع بود دفتر ماهنامه پیوست اینترنت داشت، بعد من حتی به اینترنت وصل نمی‌شدم یه کسی ببینه من آنلاین هم توی مسنجری که بعدم بیان لهم کنن. دیگه اوضاعش اینجوری شده بعد اینترنتت هم پنهان کنیم. حتما به این وصل میشم، سعی میکنم سوالاتون رو بپرسم، ولی خب شما که این
وقتا حضوری هم بتونن بپرسن.
آره همون به نظرم پاشون بپرسن. و آقای مجری اشتباه استراتژیک اما اولش کرد، برگشت به یه جمعیتی که حالا سالن آوردنشون هم کار آسونی نیست، گفتش که اگه میشه بیاین جمع شین یه خورده نزدیک‌تر. حتی کسی نگاهش هم نکرد. و اینکه یه شیرازی به سری شیرازی دیگه اینو بگه واقعا قابل انتظار نیست. خب رضا تو چی خوندی؟ از کجا شروع کردی؟ متولد کجا هستی؟
من 38 ساله هستم، از تهران.
خدا حفظتون کنه.
لیسانس هم اقتصاده، فوق لیسانس هم MBA خوندم دیگه، مدیریت، که جفتش هم توی کانادا خوندم.
آها، یعنی تو تهران به دنیا اومدی، چه سنی رفتی؟
14 سالم بود.
14 سالت بود. بعد به قصد همین ادامه تحصیل فرستادنت یا مثلا به خاطر هوش سرشارت فکر کنم تو ایران حیف میشی؟
نه، من فکر کنم به خاطر حقیقتش فکر کنم به خاطر سربازی بود. یعنی
صداقتت من.
آره. یعنی اون برای همین هم زودتر رفتم، ولی دیگه رفتم و اونجا دیگه موندنی شدیم و که بعد که برای درسم تموم شد دیگه بعدش برگشتم ایران.
آره، چرا؟ یعنی یه جنون آنی بود که برگشتی یا چطور؟ همشون میخواستن ازت بپرسن، من فقط گفتم.
فکر میکنم اگر، یعنی همیشه در ذهنم این بودش که اگه یعنی این فکر رو میکردم که اگه برنگردم همیشه خواهم فکر کرد که اگه میگشتم چی میشد. برای همین اومدم که ایران.
الان همیشه ایپو رو داشتی تو کانادا، من حست چی؟
حالا اون یه اون
چی کار میکردی؟
اگه من فکر کنم ایران نیومده بودم اصلا توی این سنفی که الان هستم نبودم. الان مثلا تو کار واردات صادرات بودم و داشتم یه کار کاملا سنتی شاید انجام میدادم،
یا توی یه بار کار.
اینجا این موقعیت رو بهم داد که بتونم اون چیزی که دوست دارم رو برم دنبالش.
بار دوست داشتی؟
چی دوست داشتم؟
بگذر. بعد اتفاقی که افتاد این بود، تو اونجا اقتصاد میخونی، MBA رو هم اونجا میخونی، در حینش کار میکنی اونجا، چه کاری انجام میدی؟
اونجا خب برای از همه اول که رفتم شروع کردم کار کردن. اولین کارم این بودش که تو اون محلهی که بودم خب روزنامه پخش میکردم. تو فیلم ها دیدیم مثلا بچه ها با اسکیت بورد و اینا میرن، دقیقا همون کار رو میکردم.
واقعا یعنی با اسکیت میرفتی؟
آره، یه زمین خیلی بدم یه بار خوردم که هنوز خاطرش یادمه.
تو مدیر عاملی هم؟
آره دیگه.
حالا تو اسکیت که موفق نبود،
حالا اون تو هم میرسیدش. اول انعام هم تو همون کار گرفتم که خیلی برام چیز عجیبی بود اون موقع انعام گرفتن. 14 سالم بود، یکی بهم یه دلار داد و واقعا بهم برخورد. ولی خب از همونجا بودش که داشتم با اون فرهنگ آشنا میشدم. آروم
میزدی تو گوشش میومدی تو ایران.
آره، اومد گفت
فقط با یه دلار طلا میتونستی یه هتل بخری.
آره. از اونجا شروع کردم. بعد دیگه دبیرستانمو که شروع کردم، اون وقت تو دبیرستان در کنارش تو برگرکینگ کار میکردم. قبل از اون ولی توی یه رستوران دیگه بودم که در حقیقت چیز بودم دیگه، بشقاب اینا رو جمع و جور میکردم و میبردم پشت میشستم و اینا. بعد از اونجا رفتم برگر کینگ که 3 سالم اونجا کار کردم، که اونجا هم اول از توی آشپزخونه شروع کردم، بعد رفتم صندوق.
البته اونجا به عنوان کار دانش آموزی و دانشجویی برگر کینگ چیز خیلی رایجه، مک‌دونالد برگر کینگ.
ببین آره دیگه، چون اونجا اکثریت بالاخره همه در کنار درس خوندن کارم میکنم و کارهایی که همه اکثریت با شروع میکنن همینجور کار هست. میری رستوران کار میکنی، سوپر کار میکنی، با اونجاش بالاخره توی جامعه کار میای آروم آروم و از اونجا هی شروع میکنی پیشرفت کردن. و منم مثل بقیه همجوری شروع کردم و توی همون برگرکینگ هم میگم اول تو آشپزخونه بودم، بعد اومدم صندوق و بعد دیگه آخرش مثلا منیجر شیفت شده بودم و اینا. که بعد از اونجا رفتم یه دانشگاه یه شهر دیگه قبول شدم، رفتم اونجا توی رفتم تو کار فروش.
این دانشگاهی قبول شدی کجا بود؟
یه شهر دیگه بود دیگه، حالا ویکتوریا.
نه، اسم دانشگاه
یونیورسیتی آف ویکتوریا بود.
و رفتی اونجا و از اینجا
بودم؟ آره دیگه، 3 سال اونجا بودم، اونجا رفتم تو زمینه فروش کار کردم و بکنم از اون موقع دیگه تا آخر لیسانس هم تو کار فروش بودم.
فروش یعنی چی مثلا؟
لوازم الکترونیکی بیشتر.
یعنی توی فروشگاهی میسودی و میفروشی؟
آره دیگه، لپتاپ و کامپیوتر و وارانتیو.
بعدن توی، چون خیلی این واقعا سوال مهمیه، خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که ممکنه کارهای خورد، کارهای سیاه، کارهای مثل این بعدن توی زندگیشون به دردت نخوره. به نظرت این تجربه‌ای که توی دوران جوانیت داشتی بعدن تو کارهای دیگه به دردت خورده؟
100%. ببینین با شما با همه
فروشندگی
جور لول کاری داری آشنا میشی دیگه و سخت کوشترت هم میکنه و برای همین من فکر میکنم بعدن که میری تو دنیای کار جدیتر خیلی مشکلات رو راحتر میتونی پشت سر بذاری و سری جا نمیزنی به قول معروف.
حالا خدا وکیلی مثلا حالا تو روزنامه پخش کردن که مشخصا از خاطراتت معلومه که موفقم توی برگر کینگ هم که کار میکردی ظرف میشستی که خب میدونی غیر تخصصی ترین کار ممکن توی اونجا
اونجا یه اتاقه توپ داشتم بعد مثلا پنجشنبه جمعه که کار میکردیم خب جوونا من مست میشدن آخر شب میمدن
نه 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 شروع میکردن. خیلی خوشحال بودن و
بعد یکی اومد دستشویی کرد تو کل این یه خاطرات خواستی برای تعریف کردن
نه نه ما چک کردم خب من فرسیدم تجربیت تو ماست که تجربیت اونجا موفق نبوده. اگه میتونی یه خاطره از فروش الکترونیکی دارم اگه نیستم من اصرار خاصی ندارم
خاطره از فروش لوازم الکترونیکی
آره نه خدا را هم کنم اصلا فروشنده خوبی بودی؟
آره
فروشنده به قضاوت خودت یا به قضاوت
چی نه واقعا فروشنده خوبی بودم جزو فروشنده مطرح حالا اون مجموعه بودم
ایالت مثلا اونتاریو بود
اعتماد خوب میتونستم جلب کنم
یعنی بهتون اطمینان میکردم مثلا هر آشغالی رو میگفتی میخرید
آره دیگه نه ولی در کل ولی بد نبودم آره.
شما رضا رو تو فروشگاه ببینین الان تلویزیون توصیه کنه میخرین؟ نه انصاف خب حال نکردم بادی های امروز از هتل داشتیم میبادیم بیرون آقای صاحب هتل صدا کرد رضا و توضیح داد از من پرسید ایشون چیکار میکنه گفتم ایشون مدیر عامل سایت شیپورن اینا بعد گفتش که شما یو ایکسش رو خودتون طراحی کردین و اینجور چیزا اینا گفت نه من گفتش که خیلی یو ایکسش بده و اینا بعد من صاحبشم گفت انقدرم بد نیست حالا خیلی تجربه موفقی و امروز داشت این چیزایی که داره تا الان میگی هیچ ربطی به اینکه آدم بخواد بیاد کارآفرین شه انترپرنورشیپ شه این انترپرنورشه هیچ ربطی نداره تا اینجایی که داری تعریف میکنی آیا اون موقع واقعا ایدت این بوده که بری یه جمعی رو تأسیس کنی و یه کسب و کاری از آن خودت رو داشته باشی به خصوص اقتصاد هم رشته عجیبیه برای این کار
اتفاقا اقتصاد از من رشته عجیبی نیست اقتصاد در کل تو خب چیز تخصصی نیست ولی اتفاقا دید کلی خوبی راجع به مسائل مختلف اقتصادی بهت میده و این کارت میتونه خیلی کمک بکنه و یعنی میتونی حالا اون دید اون مکروویو حالا دید کلیه رو بهتر میتونی داشته باشی تو مسیرت و ویژنری تر باشی به قول معروف من برابر نه از اول فکر کنم علاقه کارآفرینی رو داشتم و اونم بالا به خاطر خانواده‌ام مثلا پدرم هم چون کارآفرینی بوده و از اول آدم خوب
پدرتون کارخونه تولید نساجی بود حوله بود یا همچه شدی بود داشتن
یه آره تولیدی حوله داشتن و پارچه
کجا؟
توی تبریز حوله بافی بود و پارچه هم توی مازندران داشتن که بعد حالا برگشتم ایران من رفتم تو تبریز اونجا
یعنی عملاً اگه بخوایم از دور نگاه کنیم اینطوری بوده که داشتن پسر خانواده رو ولی عهد و تربیت میکردن که بیاد مایملک بابا رو اداره کنه
نه خیلی مال املاکی دیگه نمونده بود آخرش همه در شرف برشکستگی بود یعنی از تولید خیلی صنعت جذابی هنوز هم فکر نمیکنم البته تو این چند وقت اخیر فکر کنم بهتر شده ولی کلن مملکت ما خیلی تولید و اونجوری که باید پشتش رو حالا تو این سالهای اخیر نداشته ولی خب برام موقعیتش بود و بعد میخواستم همون بیام هم امتحانم اومدم کردم دو سال اومدم مستقیمم که اومدم رفتم تبریز ترکیه هم بلد نیستم دو سال اونجا بودم و اتفاقا خیلی دو سال جالبی بود و کلی چیز توش یاد گرفتم
کارخونه چی شد؟
الان هر جفتش تعطیله
عالی بوده مدیریتی
قشنگ یه اعتصاب برا افتاد تو شرکت اعتصاب
خب تا الان یه دونه اسکیت داشتین که خوردین زمین مبرک جمع بندی کنم اون قسمت افتخار آفرین برگر کینگو که علش میگذاریم بهتون اعتماد میکردن تو فروش لوازم الکترونیک برگشتین دو تا کارخونه رو برشکست کردین و رسیدنش شیپور خواهش کنم تشویقشون کنید تا اینجا که یه بیا باید یه بار باید تمرین کنم همشه راستشو نگی الان مثلا میگفتی دوتا کارخونه ها مونده کسی نمیرفت که چک کنه.
نه الان واقعا ببینید کارخونه نساجی خیلی متاسفانه تو بله، سرعت نساجی مخصوصا خیلی چیزی نمونده، ولی میگم تجربه خب آدم از شکستاش هم هی یاد میگیره دیگه. من اون موقع MBA خونده بودم فکر میکنم الان میام تهران مثلا جلسه میذارم تو و تازه فهمیدیم مثلا قضیه چیه و من میگم مثلا اعتصاب شد تو کارخونه داشتم مثلا عملکردا رو لولاشو بردم بالا همه هیچ کس سر کار دیگه نیومد فرداش. به هر حال دو سال خیلی خوب و خیلی هم پیشرفته خوبی داشتیم، ولی در کل دیگه البته من قبل از اینکه تعطیل بشه جدا شدم
دیگه. وقتی دیگه کارش تموم شده بود و کشتی در حال غرق شدن تا من این خاطره رو به نظرت بابا تعریف کنم همین ریختیه، یعنی احتمالاً میگه اومد و بیزینس نابود شد و اینا.
نه من که بابام از اول نمیخواست اصلا اتفاقا من بیام.
اصلا مثل از عجیبی راستش.
حالا دیدگاه پدرم این بودش که سنتش آینده، اما از اول میگفت چون آینده نداره بهتره نیای توش.
پسرم تو خودتون اجاد بده،
خودتون اجاد، من توش موندم تو نیای تو. ولی نه خب رفتم و دو سالم بودم و بعد از دو سال دیگه داشتم فکر میکنم بتوام برگردم کانادا بعد، ولی خب همین شروع کردم اینجا هم بررسی کردن که چه کارهایی میشه کرد و از اونجا شد که کلن دیگه ایده شیپور شروع شد و تصمیم گرفتم بمونم.
حالا اسپسیفیک داشتی اون موقع به ایده آگهی های طبقه بندی شده فکر میکردی؟ چون توی اون بازه البته فکر کنم اندکی کمترش دیوار را افتاده بود خب، یا همون هول و هوش داشت در واقع راه میافته، یعنی اینجوری نبود که حالا با اختلاف خیلی زیادی هم نسبت به هم دیگه باشن، ولی خب حاکم مطلقش راهنمای همشهری بود، بازار به طور خیلی مشخصی دست یه بازیگر بود، اونم خیلی بازیگر سنتی بود. چی دیدی توی بازار که رفتی اینو انتخاب کردی، این لایه رو انتخاب کردی؟
خب اصلش تجربه خودم بود دیگه. من کانادا که بودم برای خب بودجه محدودی داشتم و همیشه این سایت های نیازمندی ها دو تا حسن، یکی این که خب شما با پول دو تا حسن اصلی با پول محدود خب میتونی خیلی چیزای خوبی بخرین و دوباره یه چیزایی میتونی پیدا کنی که جای دیگه نمیتونی پیدا کنی. واقعا مردم خونه هاشون انقدر چیزای جذابی دارن و شما همین چرخش هم واقعا یه چیزایی که اصلا فکرشو نمیکردی میتونی پیدا کنی، این خودش واقعا لذت بخشه. و من از بچگی خیلی علاقه داشتم و تو کانادا هم توی سایتی مثل ای بی که حالا آکشن تور بودن و هم سایت محلی تر که حالا اونجا کریزی،
یعنی به عنوان یه کاربر چون از این پلتفرم اونجا استفاده کرده بودی فکر میکردی که چرا مشابهش تو ایران نیست؟
آره دیگه ببین من اونجا مثلا میگم از شلوار برای خودم شلوار دست دوم خریده بودم، کفش دست دوم خریده بودم، ساعت خریده بودم، ماشینم از اونجا خریدم، خونه اجاره میکردم، همه کارم از طریق این سایت ها میکردم و موقعی هم که اومدم ایران همه چی مد باز از طریق همین سایت ها فروختم، از توش تازه درآمدزایی هم یه مدت.
یعنی اون شلوار رو فروختی؟
نه شلوار رو دیگه نفروختم، ولی میرفتم مثلا مزایده ها مثلا دستگاه الکترونیکی که خراب بودن رو میخریدم و قطعاتش رو مثلا توی ایبی میفروختم، مثلا یکی از کارهایی بود که میکردم
با استفاده از چهره گول زمندات.
در کل میدونستم که زندگی مردم رو خیلی راحت تر میکنه و هم از نظر قدرت مالی خیلی کمک میکنه و دیگه هی نباید برین این ورانور از توی همون گوشیتون همه هر چی میخواین رو میتونین پیدا کنین و چون میدونستم آینده به اون سمته هیچ شکی نداشتم که خب بالاخره ایران هم مثل کشور دیگه این نیازو داره.
و حالا اینایی که دارین تو میگی تجارت الکترونیک، خدمات الکترونیک به مفهوم عامه، باز چجوری روی لایه در واقع همین آگهی های طبقه بندی شده دست گذاشتی؟ مثلا کریگز لیست رو دیده بودی، ای بی رو دیده بودی، چی دیده بودی که بهش اینطوری فکر میکردی؟
میگم باز فکر کنم همون تجربه خودم، یعنی چیزی بودی که مشخص بیشتر از همه توش آشنام، یعنی باش چون میگم من هیچ تجربه تو زمینه در حقیقت ای کامرس نداشتم دیگه و ولی چون این تجربه شخصی داشتم فکر می‌کردم بیزنسش رو تا حدودی درک دارم
به عنوان کاربر.
به عنوان کاربر
هنوزم همین فکر رو می‌کنی؟ یعنی اون موقع فکر می‌کنی برداشت درستی از بیزنس داشتی؟ چون خیلی از مواقع
نیازش آره ولی نحوه اجراش
رو مثلا تو سخنرانی حسین این مشخص بود، یه عده‌ای از بچه‌ها گیم بازی می‌کنن، خیلی خوبم بازی می‌کنن، بعد آیا اینا واقعا چون کاربر خوب و حرفه‌ای‌ان معنیش اینه که به درد این که گیم دیولپر و توسعه دهنده گیم هم بشن میخورن؟ آیا این دیده درستیه؟
ببینید اون که 100% نه، چون کاربر بودن ربطی اینکه با اون کارا را بندازین نداره و خیلی هم توش اشتباهات از همون اول که آدم رفتیم توش شروع کردیم یاد گرفتن و اشتباه پشت اشتباه تا حالا آروم آروم کار آشناتر شدیم. برای همین نه همون ربطی نداره، و ولی خب تا نریم توش هم نمیدونی که آدم باید بره و تا ببینه قضیه چه، و چیزی هم نیستش که از نظر من همه فکر کنم بتونن یاد بگیرن، فقط باید پشت کارش داشته باشن.
باید فیل کنه،
فیل کنن، یه قدم بعدی بردارن، فیل کنن قدم بعدی.
این تو حرفای حسین هم بود. بعد اسم شیپور رو چجوری انتخاب کردین؟
اسم شیپور رو یه فکر کنم 3-4 ماهی هم روش وقت گذاشتیم.
نه بابا خوبه.
بعد دنبال این بودیم که یه دومینی باشه که هم .com رو داشته باشیم هم .ir. خیلی هم گشتیم چون اکثر خیلی از دومین هم مثلا .com گرفته شده است، و تاش به شیپور رسیدیم و از اسم شیپور بحث این بودش که دارین، یعنی شما یه چیزی رو دارین جار میزنین برای فروختن دیگه، رون حساب اسم انتخاب کردیم.
درسته. البته لوگوی واقعا زشتی داشت، یعنی
لوگوی یه مسیر شده خیلی مسیر بالا پایین زیادی داشته. اون اولش توش
یعنی چش دارم شد،
اول یه لوگوی ساده بود توش یه چش داشت، بعد ما هم اول که اومدیم بالا شروع کردیم پیغام گرفتن که شما فراماسونی
نبودین،
دقیقا همزمان با یه سریالی بودش که اسم سریالش یادم نیست
چی؟
بله، قلب یخی.
قلب یخی.
و اصلا ما شروع نکرده، اصلا هنوز هیچی نبودیم ما.
هنوز
بازشون جواب
کاش جمع می‌کردیم.
آره، گفتیم حالا چه کاریه.
اگه یه خورده میکروفون رو فکر کنم نزدیک‌تر بگیری، بچه‌هایی که
سلام اگه کمه بگیر.
آره. چون حامدینا اون ته یه جلسه دارن برگزار می‌کنن، من احساس می‌کنم مزاحم شوش.
و
میگم من عصبانی هم هستم. باید من عصبانی بشم. با این اخلاق
اون چشه رو دیگه برداشتیم و بر همه یه ذره لوگوی اصلا تغییر شکل پیدا کرد.
بازم یه چیز
در کد به قول شما خیلی گویا شد اونجوری که باید.
اخیراً یه ریبرند جدید کردین، درسته؟
بله دیگه، یه پارسا بودش که یا اول امسال بود یا پارسال که دیگه برند جدید، و که از الان از ریبرندینگمون خیلی هم راضی هستیم.
این جدیده باز یه خورده بیشتر شبیه لوگو.
یه خورده بیشتر، نه خیلی بیشتر.
حالا این نظر شماست. این بخش گذشت، اومدین پروداکت اولیه‌تون که دادین چند تا اتفاق جالب افتاد. یکی این که فکر میکنم شما اگر اشتباه نکنم اولین استارتاپی بودین که من یادم میاد که تبلیغ تلویزیونیش پخش کردین، یعنی TVC پخش کردین، و واقعا اون پروداکت فنی که پشتش وجود داشت، سایتی که وجود داشت اصلا فاجعه بود. یعنی عکس لود نمیشد، چت لود نمیشد، طرف آگهیشو سابمیت میکرد مثلا نمیدید آگهیشو، یه چیزای عجیب غریبی اتفاق میافتاد. چی بود این ماجراش؟
این همه جز اون تصمیماتی بودش که ازش واقعا کلی هم چیز یاد گرفتیم. در حقیقت اون موقع خب من همونجوری میگم، خب بک‌گراند فنی هیچی تجربه نداشتم،
کاملا اقتصادی
بودش، و اون تیمی که باشون ما شروع کردیم یه تیمی بودن که اسلوونیایی بودن.
اسلوونیایی
آره.
چه جوری پیداشون کرد؟
همون موقع که من می‌خواستم شروع کنم
مثل حسین سرچ کردین.
آره دیگه دقیقاً،
مثلا cheapest team in the world،
وبسایت وبسایت آره
سیمپلی.
بعد مثلا یکی بود $100، یکی بود واقعا هم همینه. سادگی آدم میره سرچ میکنه که خب یه سایت چجور بزنم.
مثل یه اقتصاددان واقعی ماجرا رو شروع کردی. آفرین.
البته خب خیلی هم از همون موقع سعی کردم اینترنت اشخاصی که این کارو کردن رو پیدا کردم.
چرا تیم بومی رو شروع نکردی؟ حتما تیم بومی رو امتحان کردی دیدی.
اون موقع خب در حقیقت ما جزوه، یعنی خیلی هنوز اکوسیستم را نیفتاده بود، و در حقیقت من بحث مدت زمان بود، یعنی اگه ما این کار میخواستیم داخلی انجام بدیم، یکی اینکه خودم هم تجربهش رو نداشتم، و بعد تیمای داخلی هم همچنان اونقدر تجربهش نبود، و خیلی ترایل ان ارور
و شما خالد. براتون زمان ورود به بازار، تایم تو مارکت خیلی مهم بود.
حد اکثر آره دیگه، سعی ترین نحوه ممکنه و با کمترین خطا این کار رو انجام بدیم، که واقعا هم اولش کار درستی کردیم. یعنی اون تیمی که من انتخاب کردم که تیمی بودن که عین همین سایت ما رو تو اون کشور خودشون داشتن و تجربه هم داشتن، یعنی نوع هم داشتن تا حدودی به ما میدادن. ولی موضوع این بود که بعدن که شیپ و شوکب بزرگتر شدن، اینا نتونستن اونجوری که باید به ما پشتیبانی بدن و ما مجبور شدیم دیگه ازشون جدا بشیم. و دقیقا موقعی که جدا شدیم من یفه تو یه روز اون موقع یه جوری مدیر فنی هم شدم و تازه شروع کردم با این قضیه فنی آشنا شدم.
فهمیدی چه خاکی تو سرت؟
و همون زمان بود که یفه به ما گفتن که یه شرکت پول خارجی تو این زمینه داره میاد ایران و با پول خیلی زیاد میان و شروع میکنن تبلیغات کردن و اینا، و ما از ترس اون که یه وقت اونا نیان حرف فرست موبر رو بگیرم
گفتیم من بذارم تو بازار خودم و همین اول اسممو تثبیتش کنم.
آره، و هیچ دانشی هم راجع به اسکیلیبیلیتی نداشتم که آقا حالا اگه یه ترافیک سایتت بره بالا ممکن، یعنی تا حالا بعد از پس این ترافیک بالا هم بر بیای.
درست. و اتفاقی که افتاد اینه که اون تبلیغ تلویزیونه تی وی سی رفت و یهو یه جمعیت زیادی اومدن روی شیفو.
آره دیگه.
و شیفو پوکید.
آره دقیقاً. ولی اولین کسی بودی که این کارو کردیم و این خودش یه تجربه بودش برای کل اکوسیستم. یعنی دقیقاً این راهه، این برای هر اکوسیستمی اولش که شروع میشه در کل از تجربه همدیگه هی چیزای جدید یاد میگیرن و با همدیگه رشد میکنن دیگه. و اینا هم چیزایی بودش که بالاخره فکر میکنم قدمای مثبتی بودش که فکر میکنم برای اکوسیستم.
بعد این یه مشکل فنی بود که نمیتونستین هم سریع حلش کنیم به خاطر اینکه خب تمام بیس سایت روی خارج از کشور بود، خودتون تحویلش گرفته بودین، هنوز سویچ نشده بود به دست یه تیم ایرانی و یه تیم فنی هم شما عملا در آستانه تشکیلش بودین و اینا، و همین جوری هم داشت تقاضا و کاربر میومد روی سایت. خدایش این بدتر بود یا اون آقایی که اومده بود دستشویی کرده بود تو توپاه بودم صادقانه، یعنی کدومش
بیشتر؟ صادقانه این خیلی بدتر بود.
آره قبول دارم.
واقعا دوران خیلی
یه شب سختی،
یکی از سخت‌ترین دوران در واقع سایتمون. خب محصول خیلی خوبی اون موقع نداشتیم دیگه و این اتفاق هم تو تلویزیون افتاد و دوران خیلی بحرانی بودش که داشتیم میگذرونیم و باید یه راهکار پیدا میکنیم و راهکار خیلی سریع هم جلومون نبود. یعنی اون تیمی که داشتم، تیمی که داشتیم داخلی جور کرده دور هم جمع شده بودیم، مثلا میگفتن ما اگه بخوایم سایت رو از اول بنویسیم مثلا یک سال و نیم طول میکشه. اصلا اول میگفتن که اصلا نمیتونیم تاریخ بهتون بدیم، ولی فکر میکنیم یک سال و نیم اینا تون. ما هم میگفتن یک سال و نیم دیگه اصلا شیپور دیگه وجود نخواهد داشت. و این و خودم چون دانش فنی نداشتم واقعا یه دوراهی خیلی سختی بودش که واقعا بعد چیکار میکردیم. که اون موقع شانس آوردیم باز با یه آقای آشنا شدیم که قصد سرمایه‌گذاری تو شیپور داشتن و ایشون خب خیلی تجربه تو برنامه‌نویسی زیادی داشتن و ایشون به ما کمک کردن که ما تو سه ماه در کل شیپور رو دوباره
بردیم. بچه یکی اس سوال مقدم؟
نه 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 سوال مقدم که نه نه یه خارج از ایران بودن، ایرانی بودن ولی خارج از ایران بودن که یه پروژه‌ای
مارک زاکربرگ بود. من نمی‌خواستم بس
مارک زاکربرگ نیازمندی ها، ولی از قدیمی‌های نیازمندی‌ها بودم.
جعفر زاکربرگ
پیر سیری اسمشون بود. ایشون حالا در حقیقت هم ما رو کمک کردن که تو سه ماه ما تونستیم سایت جدید شیپور رو راه بندازیم و واقعا تمام شیپور واقعا شروعش از اونجا شد. یعنی ما از فروردین 2006
قبول دارم یه نفسی کشید
شروع کردیم، از اونجا دیگه ما شروع کردیم حسابی هر سال رشد کردن و حالا به این نقطه که الان رسیدیم.
ولی باز با وجود این که این سویچ اتفاق افتاد، تا مدت ها احساس می شد که سایت هنوز بنیانش اونقدر محکم نیست. یعنی تونسته بود مینیموم سرویس رو به شکل یه حالت قابل اتکایی بده، ولی مثلا مشخصا روی اپ مثلا شما هنوز کمبود داشتین، نمیدونم معلوم بود که خیلی فیچرها رو نمیتونین به سرعت بهش اضافه کنین و مواردی مثل این. آیا این
نه اینا همه دیگه قبل از 2006 در حقیقت نقطه ضعفمون رو تبدیل کردیم اتفاقا به نقطه قوتمون. یعنی یکی از سریع ترین پلتفرم های تو حالا موجود رو داشتیم و از سرعت دیولپمنت اینا هم خیلی سرعت خیلی خوبی داشتیم. چون تکنولوژی دیولپمنتمون هم یعنی نحوه دیولپمنتمون هم دیگه خیلی بروز کرده بودیم و خیلی عجال شده بودیم و دیگه از اون موقع نه هیچ در حقیقت دیگه دنباله رو نبودیم تو این زمینه.
من یه بار دوباره برمیگردم به عقب، چون مسیر فنی رو قدم به قدم با هم برگشتیم، ولی بذار یه مسیری که بدون شک برای خیلی از بچه ها اینجا جالبه و مسیر سرمایه هم هست و در موردش حرف بزنیم. خیلی من متوجهم به حال شما تو کانادا درس خونده بودین، مدرک مرتبط با اقتصاد داشتین، ولی یه ایده خیلی بدی ایو که اون موقع هم توی یک بازاری که هنوز هیچ واژگونی توش اتفاق نیفتاده رو آوردین. سرمایه گذار از کجا پیدا شد؟ چجوری بهتون اطمینان کرد؟ چون صادقانه هنوز هم تا حدودی این دید وجود داره که یکی از ریچ کیدزای اکوسیستمه در واقع شیپور، خیلی زیاد تبلیغ میکنه، خیلی این ور اون ور هست همیشه. این پول از کجا میاد؟
ببینید الان که ما جز ریچ کیدزا دیگه واقعا نیستیم، الان ماشاءالله خیلی ریچ کیدتر از ما هستن تو بازار. اون موقعش هم ما ریچ کید نبودیم، فقط تو دفتر ریچ کیدا شروع کردیم به کار کردن. یعنی اون موقع تو زیر زمین یه دفتر سرمایه گذاری ما یه اتاق گرفتیم،
صندوق فیروزه.
صندوق فیروزه که
یعنی شما پولدار نبودین، کنار پولدارا بودین.
کنار پولدارا بودیم دقیقاً.
حالا بعد بهتر از چی؟
و حالا الان تهش هم حالا بودیم که بودیم دیگه. الان مثلا اسنپ فکر میکنم پولدارترینه، از همون اولش هم گروهشون با خیلی پول اومدن و هیچ عیبی هم نداره. شما تهش دارین.
من نگفتم عیب، من به عنوان تشکر می‌خواستم.
سوال چی بود؟
ببین سوالم این بود که اون پول سرمایه اولیه اصلا از کجا اومد؟ شما یه طرح بردین به تو گفتن آفرین بیا این 2 میلیارد رو بگی برو.
خب اون شرکتی که اومدن خودشون تجربه تو نیازمندی ها داشتن و اون موقع اومده بودن تو ایران که این موقعیت رو و دوست داشتن سرمایه گذاری بکنن تو بازارهایی مثل بازارهای ایران که خب ریسکش بالاست ولی از اون برم
رقابتش. چه شرکتی رو الان داری میگی؟
این میشه شرکت انان. آها. که اومدم و اون موقع خب با هم پرزنتیشن بهشون کردیم و اون موقع حالا بعد از خودشون بپرسیم، ولی ترسش اینه که حالا اون تیم رو نگاه میکنن ببینن آیا اون ویژن رو دارن، چقدر اعتماد میتونن بهشون بکنن که اینو میتونن این کشت از نقطه A ببرن به نقطه B، و از اونجا بود که تصمیم گرفتن.
صادقانه چقدر فکر میکنی که اون بیزینس پلنی که نوشتی مثلا تاثیر داشته؟ چون اغلب بیزینس پلنهای اولیه واقعا چیزای بی ربطی هست. یا مثلا چقدر فکر میکنی مثلا اینکه خب کانادا درس خونده بودی مثلا روی اینکه بتونی این پول و سلی ریزش کنی تاثیر داشته؟ کدوم یکی از اینا رو فکر میکنی واقعا موثر بوده؟
به پرزنتیشن که خیلی مهمه و شما در حقیقت بتونین خودتون رو طوری پرزنت بکنین که بس نیستش که تو کارو بلدی، بس اینه که تو از پس مسائل برخواهی اومد و میتونی خودتو اداپت بکنی و واقع بین هستی و در حقیقت اون نقطه لازمه رو داری که بتونی موفق این شرکت رو به موفقیت برسی. مثلا اون سرمایه گذاری که اومد تو شیپرو، سرمایه گذار خودش این بیزنس رو بلد بود تا حدودی، یعنی لزومن اصلا به نوهای منم احتیاج نداشت، خودش میدونست که آقا مثلا بعد با این روش رفت کلی مشاور داشتش، فقط هدف این بودش که آیا تیم ما میتونه از پس این کار بر بیاد یا بر نیاد.
و به نظرت چقدر مثلا اینکه تو زبان انگلیسیت قوی بوده، بلد توی کانادا درس خونده بودی، چیزایی مثل این توی جذب سرمایه فکر میکنی تأثیر داشت؟
ببینیم خب برای پرزنتیشن درست کردم و چی تو پرزنتیشن شده، حالا لزوما درس دانشگاهی نمیخواد ولی خب مطالعهشو میخواد و اینکه آدم قشنگ بتونه توش واقعا یه دکه یه پرزنتیشن خوب درست بکنه که دقیقا بدونه اینوستر دنبال چی میگرده و بتونه اون سوالاشون رو درست جواب بده، خب خیلی حتما کمک میکنه.
درست، من فکر میکنم یه مقدار از اون قیافه فروشنده صادق تم استفاده کرده بودی صادقانه توش. بچه ها چند درصد شما با بالوردن دستون که راه نمایی میکنین فکر میکنین با یه ارائه خوب میتونید یه فاند خوب بگیرین الان که داریم توی اکوسیستم حرف میزنیم؟ تقریبا یه بخور دیگه بچه ها اگه بالتر بگیرین قول میدم همه میدونن که الان اوکی تقریبا نصفی.
البته محصولم بد باشه، یعنی اونجوری هم نیست که شما
داشتین ام وی پی داشتین.
ما الان واقعا هر روز ایمیل میگیم که آقا من یه ایده دارم میخوام بفروشم. آره به هر حال یه چیز اولیه هم ترجیحاً اگه باشه خب بهتره،
ولی شما نداشتین.
وقتی شما تجربه قبلی ندارین ایدئالش اینه که یه ام وی پی طوری برای داشته باشین که بگی آقا من جدیم، قدمو شروع کردم، تو این کار میخوام برای طولانی مدت باشم، فقط همینجوری نیومدم. و این خودش خیلی قوت قلب میده به سرمایه گذار که بتونه رو
سرمایه اولیه رو میتونین مبلغش رو بگین قابل اشتراک گذاری؟
500 میلیون تومان.
چه سالی؟ 2005 2006
نه 2012
به شما 500 میلیون میدن، یعنی میشه اگه بخوایم فکر می‌کنین الان بخوایم تبدیلش کنیم چقدر پول میشه بچه‌ها؟ 500 میلیون که الان هیچ.
البته من اینو بگم این ما حالا سرمایه اولی که شروع کردیم حقیقتش فکر کنم نصفش هم به هدر دادیم، یعنی پول زیاد داشتن لزوما هم خوب نیستش. یعنی ما فکر کردیم الان چون یه ذره بیشتر پول داریم میتونیم با قدرت پول یه سری کارا بکنیم که اتفاقا به ضرر
همونجا بزن. یعنی مثلا توی همین تی وی سی
مثلا شتاب دهنده ها مثلا اینا که الان خیلی واقعا راهنمایی که میکنن، یعنی خیلی وقتا اینا واقعا به درد آدم میخوره. میگم من چون موقع کسی نبود این راهنمایی رو بکنه خب خیلی ایجاد اشتباهات زیادی کردیم، ولی خب چون کسی دیگه هم نبود وقت داشتیم این اشتباهات رو بکنیم.
500 میلیون تومان واقعا حتی همون موقع هم نمیشه اون حجم از تبلیغات رو انجام داد، میشه؟
نه ولی مثلا میگم ما وسط تو روزنامه آسیا مثلا تبلیغ رفت. مثلا الان فکر میکنم
به چه دردی؟
دقیقاً مثلا یه کارهایی میکردیم که خب مثلا میگم هنوز اونقدر که باید دانشش رو نداشتیم، در صورتی که اون موقع فقط ما بعد فکرمون بودش که برسیم به محصولمون. مثلا
یعنی اگه فکر می‌کنید اون پول رو به جای مارکتینگ هزینه می‌کردین که محصول بالغتری رو بدیم به بازار؟
بله بله. یعنی برای اون پول میگم اگه محصولت خوب بود، یعنی به هر حال میگم اگه دانش الانو داشتم اون پولو داشتم مشکلی نداشت، ولی با دانش اون موقع وقتی شروع کردیم شاید
کلا اشتباهات گرون شیپور زیاد انجام داده. یه مدتی گذشت.
من انجام دادن. در حال جزء کار.
بله هست، بله قبول دارم. بقیه پولش رو ندارن، اشتباهی شده.
نه اون بقیه الان کیه رو داره میگی؟
اتفاقی که افتاد بعدش اینه که حالا مثلا تا مدت قابل توجهی هم حالا بگذاریم که دیوار در میونه این که شما در حال تثبیت خودتون بودین به سرعت رفت و بازار گرفت، خیلی خیلی زیاد شروع کرد با استفاده از ترافیکی که کافه بازار در اختیارش میگذاشت و هدایت اون به سمت دیوار، واقعا تونست توی یه جهش عمده ای انجام بده. توی اون بازه حس حداقل بیرونی من این بود که چیزی که شما برای بالانس کردنش انجام دادین استفاده گسترده از تبلیغات توی مبادی سنتی بود، مثل مثلا بیلبوردا، نمیدونم فضای تلویزیون، مجلات، رسانه های چاپی و اینجور چیزا. اینا به نظر خودتون این راهبرد تونست تعادل بین اون چیزی که شما انجام میدادین و دیوار انجام میده؟
ببین من حقیقتش الان که آدم نگاه میکنه یه ذره یه جوری افتخارم میکنم به کار. یعنی ببینیم ما
مثلا اون تبلیغ جوراب و اینا
دو تا وبسایتی شروع کردن، حالا به خوشو دیوار یه ذره زودتر از ما ولی خیلی زمانی،
آره اونقدر حد چند ماه داره.
ولی مثلا من یه خب یه نفر بودم که حالا بدون هیچ تجربه فنی یه کاری رو شروع کردم و دانشم تو این زمینه
صفر، تک و تنها،
حالا پولمون هم نبود اونقدر نبود
و یه دفتر تو فرشته زیر زمین، با یه زیر زمین تو فرشته،
زیر زمین فرشته،
ولی تو فرشته،
حالا من که نبوده، ولی بعد یه تیم من مثلا موبایل اصلا تو ذهنیتم اون موقع نبود، من فقط وبسایت رو داشتم نگاه میکردم، در صورتی که مثلا خب تیم کافه بازار به روز یه سری بچهای شریف و قشنگ میدونستن لیدست ترند چی هستش و یه محصول به روز خوب به وجود آوردن و خب خیلی هم سریع با از طرفی که کافه بازارن تونستن اینو پخش بکنن و ما با اون تازه بعد این لرنینگ کرو رو میرفت خودمون رو دانشمون رو بروز میکردیم و بعد تازه شروع میکردیم با اینا رقابت کردن و الان فکر میکنم ما جایگاه نسبت به این تفاوتی که داشتیم برای شروع کار فکر میکنم جایگاه خیلی خوبی هستیم الان تو رقابتی که داشتیم.
درست. وقتی که واقعا کارزار شروع شد توی خیلی از بازارها به من میگن که بازار کلاسیفاید ادورتایزمنت یا در واقع آگهی‌های طبقه بندی شده در نهایت توی بازارهای مختلف نمیتونه دو تا بازیگر توش کار کنه، به خاطر اینکه به ندرت مثلا کاربر عادت میکنه که بره مثلا آگهی‌های این سایت یا اپو چک کنه بعد بره آگهی‌های اون یکی سایت و اون اپو چک کنه. بالاخره نوع رفتار کاربر توش به نوعی شکل میگیره که یه بازیگر توش بیشتر باقی نخواهد مون. این دیدی درستیه؟
فکر میکنم بازار تا بازار فرق میکنه. اگه ما فاصلهمون خیلی زیاد بود، مثلا اون موقعی که ما مثلا وبسایتمون از اولش اگه ننوشته بودیم این اتفاق من فکر میکنم میافتاد، ولی الان جفتمون فکر میکنم جزو پرترافیک ترین سایت های ایران هستیم، یعنی الان هر جفتمون تو تاپ 10 هستیم و از نظر ترافیکی جفتمون به مرحله رسیدیم که کاملا خودش داره ارگانیکی خودش رو درایو میکنه و رشدش رو انجام میده و مثلا ما امسال فکر کنم از امسال شروع کردیم درآمدزایی کردن و امیدواریم تا آخر سال هم مثلا به سوددهی برسیم.
تازه امسال درآمدزایی شروع کردیم؟
بله ما فکرم از آخر پارسال بود که درآمدزایی شروع کردیم
ولی هنوز به نقطه سر به سر نرسیدی.
الان دیوار حضور فاصله‌اش با ما مثلا بگیم اگه 75-25 مثلا اگه ریشیوی بخوایم بگیم. ولی خب ما میگم تو این چند سال تونستیم خیلی این فاصله رو جبران بکنیم و الان فاصله رو به اینجایی که و دیگه هم استیبل شده. الان مثلا یک سال گذشته خیلی هم بالا پایینی نشده بینمون. و الان دقیقا بعد هر کس دیگه نقاط تارگت آدینس خودش رو داره، نقاط قوت ضعف خودش رو داره و مشتری خودش رو و داره کار خودش رو کاملا انجام. یعنی الان اتفاقا مثلا من برای آینده شیپور خب بله رقیبا رو آدم رصد میکنه، ولی کاملا مسیر خودمون رو داریم و برنامه ریزی خودمون رو داریم که چیکارا میخوایم انجام بدیم و تا به اون چشم اندازی که میخوایم برسیم.
بچه چند تاتون تا حالا از دیوار استفاده کردین؟ اگه دستتون رو بگیریم بالا حداقل تجربه داشت میشه. رضا یه دقیقه تو اونور نگاه کنی، چند تاتون از نگاه نکن از شیپور استفاده کردین؟ تو رو در تو رو درواسی داریم میگه
نه بابا.
آفرین.
ما الان از نظر یوزر اکسپریانسی و واقعا به ما چون تمرکز
فقط نیازمندیاست خیلی
هم. همه این تمرکزی که تو این سالها داشتیم خودش کمک کرده که فکر میکنیم الان واقعا محصول خوبیه داریم ارائه میدیم.
آفرین. به نظر چه چیزی رو دیوار داشته که در اختیار نداشته شیپور؟ البته اگه پرسیدنش یادی نداره چه چیزی به اونا برتری میداده؟
ببین الان خب ریزورس خیلی بیشتری از ما دارن در حال حاضر. به هر حال مجموعه کافه بازار پشتشونه، از نظر تیم دیولپمنتی که دارن بهترین تیم‌ها در دسترسشون هستش و با تعداد زیاد و ما باید با ریزورس‌های محدودتر سعی کنیم باشون رقابت بکنیم که خیلی هم تونستیم هم از پسش بر بیاییم.
برعکسش چی؟ یعنی چه چیزی شیپور در اختیار داره که به نظر مزیتش نسبت به دیوار؟
ببینیم ما خب من فکر میکنم میکس از نظر نیروهایی که تو شیپور هستن یه میکس کاملتری حالا این از دید من شاید هم اشتباه میگم، مثلا ما همیشه پشتیبانی خیلی قوی داشتیم، یعنی خیلی شاید میشه گفت مشتریگراتر بودیم، ولی حالا شاید نظر شخصی من باشه، مثلا بچه دیوار دیدگاهشون متفاوت باشه، ولی ما فکر میکنیم از دید مشتریگرا بودن همیشه تونستیم سرویس بهتری رو به کاربرامون بدیم.
یعنی مثلا با تمرکز روی کال سنتر،
با تمرکز به اینکه هر کسی که میاد تو شیپور واقعا خوشحال باشه، یعنی همه جوره سعی بکنیم خوشحالش نگه داریم.
بعد وقتی به مدل آگهی گرفتن شما دقت کنیم به نظر میرسه خیلی هم کمیت آگهی براتون مهم نیست. نه اینکه مهم نباشه ها، به نظر میرسه خیلی سعی میکنین روی یه لایه های خاصی از آگهی تمرکز بکنین که میدونید که شاید اون قدم مثلا تعدادشون بالا نباشه ولی ارزش بیشتری رو تولید میکنن. چقدر این دیده درستیه؟
ما از اول همیشه سعی کردیم در حقیقت دیدگاهمون به آگهیایی که میاد تو شیپور خیلی حرفه‌ای باش برخورد بکنیم، یعنی واقعا سعی کنیم آگهیایی که تا حدودی مثلا قابل مشکوک باشن یا شاید حالا قوانین رو زیر پا بذارن جلوشون رو بگیریم و کیفیت آگهی همیشه برامون خیلی مهم بوده و خب این باعث میشه خیلی از کسایی که مثلا دلشون میخواد تو شیپور آگهی بکنن نه یان آگهی بکنن و من جای دیگه آگهی بکنم و در
حقیقت
از دست دادیم.
چقدر شکایت دارین؟
من فکر کنم پارسال چیزی نزدیک 50 تا دونه
50 تا دونه
شکایت داشتیم، یعنی واقعا نسبت به ترافیکی که داریم خدا رو شکر خیلی شکایتمون خیلی پایین بودن. بعد
دلیلش چیه به نظر خودتون؟
ببینیم ما مثلا یه تیم پشتی، تیمی که آگهی ها رو چک میکنن یه تیم حقوقی هم در حقیقت خودشون یه جورای آموزش حقوقی هم دیدن و خیلی قشنگ دیگه آشنا شدن با مثلا اگه مثلا یکی میخواد، یعنی فهمیدن مسیرهایی که مردم بخوان سوء استفاده بکنن تو خیلی وقتا میتونن سریع جلوشو بگیرن و همون موقع باشون تماس میگیرن و هشدار بهشون میدن که آقا این کار اینجا شما نمیتونین انجام بدین و همین این باعث شده که خود به خود تو این سالا یه ذره این مسیر دیدگاه شیپور به نگاهش به کیفیت مشخص باشه برای همه
و به نظر
اشخاص سراغ شیپور شاید نیام.
و به نظر این روی کرد توی یه بازار به شدت رقابتی مثل این جواب میده؟
ببین من فکر کنم نقاط قوت و نقاط ضعفش رو برامون داشته، یعنی از اون برم شاید یه سری چیزایی که جذاب باشه نیستش تو شیپور، ولی خب از اون برم از نظر اعتماد و
انصافا آگهی جذاب دیوار خیلی داره.
بله
قبول کن
بعضی چیزا شاید اون ور باشه که این ور نیستش.
بله، بستگی داره کاربرش باشین یا نه. آقای اربابی داشتن می اومدن، اول کارت پرواز بعد حلقه شون رو گم کردن. بچه‌ها گفتم که تا این قسمتش در جریان باشی، امروز هم کارت ملیشو گم کرده بود. بعد الان به نظر میرسه یه رقابت خیلی شدید و جدی شکل گرفته توی همین بازار شما روی بازارهای عمودی، یعنی مثلا حوزه مسکن، حوزه خودرو، چیزایی مثل این. آیا این برداشت درستیه؟
ببین حالا سایت نیازمندی ها وقتی اون مراحل، حالا بهش میگن هوریزونتال و عمودی
Vertical
و افقی، قسمت افقی و تا حدودی که جا میفته بعد دیگه میرن توی ریستر میشن، و چون توی هر کدوم از اینا واقعا بیزنس خودشن. شما مثلا خودرو تنهایی خودش یه بیزنس واقعا خیلی بزرگی، ملک بزرگتر حتی، خدمات الان کلی مثلا سایت های خدمات اومدن، کسب و کار خدمات اومدن، استخدام هستش و خود لوازم هم که جدا. و برای همین میگم ما حالا کار داریم فقط برای با تمرکز کردن رو شیپو، یعنی هیچ برنامه برای کار جدید نداریم، چون هر کدوم از اینا واقعا دنیای خودش رو داره و کلی کار میشه توش کردش و خود به خود طبیعیه دیگه، رقابت هم عمودی توشون سال به سال ممکنه بیشتر بشه. و
بعد مثلا شما رفتین سایت
آلونک
رو خریدین، رقمش رو میتونین بگین؟
در واقع خیلی مشخص نبودش که
سهام رو جابجا کرد. و از این مرجینگ، در واقع اکویزیشنی که اتفاق افتاد راضی بودیم؟
خیلی خیلی راضی بودیم. تیم حالا بچه‌ها میلاد و اشکان بودن که الان میلاد با ما هستش و کل
آقای بازدار،
بله آقای بازدار که کل بخش املاکمون رو ایشون دارن الان مدیریت میکنن. و
چه جالب، یعنی مدیر الان بخش مسکن شما مدیر عامل اسبق آلونکه.
بله بله.
این اتفاقی که افتاد، آوردینشون داخل تیم خودتون؟
بله دیگه، الان کل هم ما آلونک هم هنوز هستش، ولی آلونک و قدیم به عنوان در حقیقت یه کسب و کاری بودش که هم برای مردم بودش هم برای کسب و کار، یعنی وبسایتش مثلا الان آی هوم هستش یا مثل شیپور میتونستیم به ملک پیدا کنیم. از اونورم یه نرم افزاری داشتم برای کسب و آژانسا که الان ما فقط داریم تمرکز رو گذاشتیم آلونک رو روی آژانسا، یعنی کارشون اینه که به خدمات دهی میدن با آژانسای املاک و با اونها همکاری میکنن.
من وقتمو خیلی کمه، دوست دارم سوالای مردمم بشنوم، حالا اگه سوالی داشتن فقط اینو بهم بگو. اتفاقی مثل این میفته مثلا پارسال، اول امسال بود اگه اشتباه نکنم، اول امسال اومدن بهتون گفتن که قیمتای خودرو رو جمع کنین، نمیدونم مثلا هر از گاهی اتفاق میفته قیمت مسکن رو فریز کنین دیگه، این چیزا با اینا چجوری روبرو میشین؟ میگین که چشم دلتون رو میذارین تو دیوار.
اصلا اون دوران واقعا دوران خیلی سختی هم بود و حرف
یعنی
ما
مثلا
هم
مثلا یک سوم بیزینس
میگفتیم آقا الان شما از توی مثلا شیپ رو دیوار قیمت رو بردارین، اتفاقی نمیفته، میگه قیمت رو میره یه جای دیگه و یعنی حالا تو کانال تلگرام پخش میشه، کانالا بودن روزانه
انصافا تعطیلش کردن، یه خود ارزان‌تر شد نشد ماشین؟
اولا نه، نمیشه گفتش اینو در حقیقت، نه اون اتفاقی که بعد بیفته ما نبودیم که داشتیم انجامش میدادیم، یه گروه های دیگه بودن که داشتن این کار میکردن و اون گروه ها رو بعد میرفتیم شاید باشون صحبت میکردن و جلو کارشون رو میگرفتیم. و درستش اینه که از ما میخواستن که ما یه راهکاری بدیم که اصلا اینو کنترل بکنیم که اصلا نذاریم شاید اگر کسی داره سوء استفاده میکنه برای روی بالا بردن قیمت ما بتونیم جلوشو بگیریم، که ما الان فکر میکنم تنها کسب و کاری هم هستیم که تو از چند ماه پیش الان اگه برین قیمتای خودرو رو تو شیپور ببینیم مثلا میگه مثلا آقا این قیمتش خوبه، این متوسط، این بالا،
یعنی
بر اساس دیتایی که داریم و با همکاری با شرکت همراه مکانیک که اونا خودشون تو بازار خرید و فروش خودرو هم میکنن، تو قیمتای خودرو رو در بیاریم و قشنگ کسی اگه بخواد قیمت بالا میگه آقا شما، یعنی جلوشو نمیگیریم ولی به مردم میگیم که آقا این قیمتش بالاخره قیمتش شاید مناسب نباشه.
فیلتر شدین؟
فیلتر اوائل بله یه بار شدم و بدون اینکه به ما چیزی بگم فیلتر کردم، ولی خب اون موقع خیلی واقعا همه قضیه
سر چی بود؟
سر اینکه نمیدونستم ما کیم، خواستم با ما آشنا بشن و یه هفته من طول کشید چون میگفتن تو هویز شما آدرس دفترتون نیستش، یعنی واقعا به گفتن. همین سادگی که من بعد مثلا یه هفته رفتم با من آشنا شدم فهمیدن شیپور کیه و
دیگه حل شد. و وقتی چقدر زنگ میزنن بهتون فلان چیزو بردارین یا میایم جمعتون میکنیم اینا؟
ببینی الان یه ذره جا افتاده تر شده، ولی خب قدیم خیلی بیشتر بود. الان یه ذره تعاملا بهتر شده، سیستم داره بیشتر جا میفته دیگه، با همون در تماسا بهتر شده، ولی هنوزه مثلا ممکنه مثلا یه مثلا بازی کامپیوتری یه چیزی باشه بدون که ما بدیم مثلا یک صفحمون فیلتر میشه، نه خودش ایپون یک صفحش مثلا ممکنه فیلتر بشه از کار بیاد
ماهرتر شده. خب بچه ها اگه سوال دارین خیلی سریع بگین، چون وقتمون بله خواهش می‌کنم، شما که فقط شیپور استفاده می‌کنین خواهش می‌کنم اگه بلندتر بگین. 7 سال قبل بله گرفتم. خیلی سوال خوبیه. بله در واقع پرسیدن چطور به تو گیر نداره.
ببینین هدف
من بذار سوال تکرار کنم چون باید میدونم دوست خانم پرسیدن که شما اون 500 میلیون رو 7 سال قبل گرفتین، این هم ریخت و پاش کردین و فلان و بیسان، چجوری تازه امسال شروع کردین درآمدزایی و قراره برسین به اینکه در واقع سر به سر بشه؟ بفهم
کلن این حالا برمیگرده به بیزنس حالا نیازمندی ها، یعنی طوریه که شما مثلا اگه میخواییم مثلا یه همشهری هستش داره پول میگیره دیگه، شما الان اصلا اول بخواییم پول بگیرین
نمیتونین ترافیک بگیرین
اونجوری که باید، رشدتون رو به حد اکثر نمیرسونین. و ما هدفمون بوده که تا مخصوصا حالا تو کیس دیوارم از دیوارم مثلا عقبتر بودیم برای اون موقعی که حالا تو چند سال اخیر، و دلمون میخواست رشدمون به حد اکثر ممکنه برسونیم، و سر این بودش که ما تصمیم گرفتیم که صبر رو داشته باشیم. و کار سختی هم از واقعا ما اینکه تونستیم تا الان دوام بیاریم و بدون هیچ درآمدی، واقعا تا پارسال شیپو درآمدش صفر بود، و تا این موقع خودمون رو بکشیم و اعتماد به نفس سرمایه گذارا هم داشته باشیم که نه ما داریم مسیر جلو درستی رو میریم و پشتمون رو داشته باشن، کار آسونی نبود. ولی خب همون باعث شده الان ما به این جایگاه فعلیمون برسیم. یعنی اگه به اون ترافیک بالا نرسین، وقتی به اون محصه میرسین میتونین شروع کنین درآمد، ولی تا قبل از که به اون برسین ریسکای خودشو داره و ممکنه جلو رشدتون رو بگیره.
ای سری بگین توی مدت همش با هم چند
الان نمیدونم فاله. یعنی بعد برم بپرسم
این تو پونیشا اینا میذارن و مثلا شیپور آخرش چند
حقیقتش نه واقعا برای 7 سال خرج رو الان یعنی خرجی که برای کم نیست خرج رو
زندگی خرج داره
ولی و دقیقش رو حقیقتش نمیدونم
بتونم. من فکرم بگی چند نفر الان چند نفرین؟
ما الان حدود 250 نفر
250 نفر خدا حفظتون کنه. خب بفرمایید بر خیلی سری عشق و آه دیگه این سوالو من تکرار میکنم پرسیدن اگه یکی از نهادها با دستم نشون داد ایشون یه قانونی تصویب کنن که علیه شیپور باشه، که حالا بیا وانمود نکنیم تا الان چندین بار این اتفاق نیفتاده افتاده، عکس‌العملتون چیه؟
سر قیمت‌ها که تاش مجبور شدیم برداریم دیگه، یعنی موضوع وقتی خیلی جدی شد دیگه ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. ولی مثلا میگم به ما هم نگفتم برش گردونیم، ما هم دیدیم اگه ما بخوایم وایسیم دیگه این کلا جا میفته که قیمت‌ها رو بر نگردونیم. ولی و بعدش هم نه دیگه بعد دوباره برگردوندیم و ولی باز
اول
با تعاملی که باشون داشتیم موضوع رو تونستیم
اول میگن چش بعد خورده خورده کار خودشون.
نه منظورم این نبود،
دقیقاً اسپسیفیک
تاییدشون هم میگیریم.
افاندشون 1 میلیاردشو دیگه 500 میلیون تومان
گرفت. واقعا اینا رو موضوع مال 7 سال پیش، یعنی خیلی
حالا
ببینید الان مثلا ما امسال درصد تبلیغاتمون خیلی کم بوده مثلا
حالا این نسبت هم فکر کنم بتونی بگی که دوستمون به جوابشون برسه.
واقعا رو هوا میگم اگه چیزی بگم، یعنی
همون هواییشو
بگی. خب درصد خیلی قابل توجهه شو وقتی تو مرحله رشد هستین، بگه دوباره به شرطی که محصولتون واقعا اون قابلیت رو داشته باشه. ما 2006 که دیدیم محصولمون خوبه واقعا کامل رو گاز گذاشتیم برای تبلیغات، و واقعا هم هر کمپینی که رفتیم تونستیم جوابای خیلی خوب بزنیم.
طبیعتا بیزینس با بیزینس هم تفاوت
میکنه. فکر میکنم تو اون 2 سال مثلا 2006 تا 2008 یکی از بیشترین رشد ها رو تو این صنعت ما داشتیم.
مدام بفرمایید. اوه شد نه سو نه نه ما 2006 رو من اشتباه گفتم، اشتباه ایشون نبود. دوباره گفتی 2006؟ چرا آبروریزی؟ 2012 منظورش بوده. کلن شیپور الان میشه گفت 7 سالشه، درسته؟
آره.
بنابراین اینجوری حساب کن،
7 سال از شروع.
من گفتم بزنین با تخم و
2012 من شروع کردم به کار.
الان معلوم میشه اون 500 میلیون تومان 5 میلیارد.
من 90 سال 90 شروع کردم، سال 90 شمسی شروع کردم، سال مرداد 91 هم شپور.
دیدی اگه از اول ارتباطی در نمی آوردی همشو فارسی میگفتی این اشتباهات اتفاق نمی افتاد. بله ممنونم از سوال بجاتون. بفهمید یه مقدار نه نابود بود.
آره واقعا نابود بود اون موقع.
پرسیم آفرین، این سوال خیلی عالی. بله بله، البته به نوعی جواب داد ولی فکر کنم باز میتونی موجز توضیح بدی. آیا کار درستیه که ما زمان تزریق به بازار رو اولویت بدیم به نسبت بالغ شدن خود محصول؟
از من کاملا اوکی که با یه محصول ضعیف شروع بکنیم. شما فقط میخواییم بازی در حقیقت دارین تستش میکنین. مثلا الان حسین که داشت تعریف میکنم، من تو ذهنم داشتم میگفتم خب من الان میخوام یه گیم شروع کنم چجوری اینو، چون برای مثلا همین میگو یک میگفتن توی 7 هفته اگه بری تو کافه بازار رفتی، اگه نه کلن قضیت یعنی داری اشتباه مسیر رو میری. مثلا من گفتم خب آدم میتونه تو ذهنش مثلا آدمای کبریتی درست بکنه، مثلا تو فقط میخوای کانسپت رو ببینی که کانسپتی که یعنی جذابه برای مردم، آره آیا اون قلابه رو میندازه یا نمیندازه، یعنی با یه چیز کاملا حداقل سرمایه یه چیزی درست بکنی که ببینی جذابیت و بعد که اونو تو فقط ببینی مردم یه ذره علاقه داشتن تازه میتونی وقت رو شروع کنی. یعنی سرعت عکس العمل مهمه، شما یه چیزی باش می که فقط ببینی مردم
چه فیدبکی میدن،
چه فیدبکی میگه، ولی آمادگی اینو داشته باشی که تا گرفتن بتونی روش بری قدمای بعدی. و یعنی بیستون اگه قوی باشه خیلی خوبه. یعنی
حالا این سوالیه که شیپور جواب میده، حالا از دیوار پرسیدین شاید یه جواب بهتری گرفت.
پیشنهاد من اینه که تیمتون ولی تیم خوبی باشه، یعنی از اول اگه میخواین جدی واقعا یه کاری شروع کنین سعی کن یه کوفاندر، مثلا اگه مثلا من غیر فنی نیستین حتما یه کوفاندر فنی.
من قبل از اینکه سوال شما رو ببخشید جواب بدیم، خانم پایگزار ما چند ثانیه دیگه وقت داریم الان؟ خیلی تموش 20 ثانیه باشه، عصبانی نشین الان. بفهمید
خلاصه تیم خوب مهمه ولی کوچیک شروع کنیم. من اصلا نمیدونم کی داره از ما
بخاطر نوره نه صداتون رو میشنیدن از اول لازم تصویرتون رو نه. کسی که الان میخواد بیاد توی بازار
ببینین حتما. اون زمانی که من شروع کردم ریسک بازار فکر میکنم خیلی بیشتر از الان بود.
سوال فقط تکرار کنم که جمعیت بتونه یکی این که پرسیدن رفتین کانادا چه تأثیری توی زندگیتون داشته علاوه بر قشنگی ذاتیتون، دومیش هم این که ازشون پرسیدن که اگه الان یکی بخواد بیاد توی همون بازار ای کامرس کار کنه شما توصیه‌تون استارتاپ ها.
ببینین حالا بودن کاناداش در حالا واقعا هر شما تجربیات زندگیتون شخصیت آدم رو به هر حال به وجود میاره و حالا این کدوم کجا چه اثری داشته رو حقیقتش
مثلا اون تجربه این که اون آقای اومده اون کار رو توی چیز انجام داده واقعا تجربهش و من تأثیرش رو تو ادامه زندگی تو دیدم.
مثلا حالا ببینیم مثلا اگه من کانادا نبودم شاید از 4 سالگی کار نمی کردم مثلا میگم. حالا درست. این که شما از بچگی شما عادت به کار کردن داشته باشین و هر کار کردنی، این از نظر من میتونه نقطه مثبتی باشه. ولی حالا میگم شاید میگم واقعا نمیتونم بگم.
من جدا اینجا واقعا این ایمپرشن هم بگم که به نظرم تو بسیار خوب با تیمت کار میکنی، این هم یه حسن بزرگیه در مورد تو که به نظرم اون دوران توش تأثیر داره. نکته دوم گفتن اگه الان یکی بخواد کار استارتاپی انجام بده.
من اون موقع که مثلا ما شیپور رو شروع کردیم مثلا به هر کی میگفتین اصلا با یعنی اصلا هنوز این دیدگاه ها وجود نداشت، یعنی از نظر بازار اینترنتی ریسکی بودش که شاید مشتری هم پیدا نمیکرد. یعنی ما 3 سال اول خیلی خیلی آروم آروم بودش و بعد یه دفعه یعنی در حقیقت بازار جز کسایی بودیم که داشتیم کمک میکردیم مثلا این صنعت را بیفته و از اون برم نیروی تخصصی اصلا وجود نداشت. یعنی حالا جای از این دید که از نظر رقابت کمتر بود درسته، ولی خب از اون برم
خیلی از مفاهیم شکل نگرفته، اکوسیستم شکل نگرفته، همه این چیز اینه. شما اون موقع میگفتین CTO اصلا کسی نمیفهمید در چی حرف میزنین یا بیزینس پلن واقعا تو اون دوره چه مفهوم جفته. الان خیلی راحت احتمالا اینها شک میره. من پیشنهاد میکنم حالا تو زمان نتورکینگ استفاده بهتری بکنین، آقای اربابیان در خدمتتون خواهند بود. من خواهش می‌کنم اول خیلی خیلی زیاد واقعا به خاطر صداقت و جنبه فوق‌العاده‌اش حتما شما با من هم عقیده این رضای عزیز رو تشویقش کنین تا من یه نقطه دیگرم خدمتتون ممنونم واقعا رضا جان. من یه تشکر ویژه میکنم از برگزار کننده های این رویداد فوق‌العاده، میتونست پرجمعیت‌تر و پرشورتر باشه ولی واقعیتش اینه که همینقدر دیدن شما تو شیراز عزیزم واقعا برای من افتخاریه. امیدوارم این جمع بیشتر بمونه. بچه های جیوار، از بچه های نوران، اگه اسمش درست گفتم شتاب دهنده نوران، تشکر میکنم واقعا. امیدوارم نسل جدید اکوسیستم شیراز درس بگیرن از اشتباه های پیچین، از تجربه های قدیمی های حامد هم حالا اینجا دیدیم استفاده کنن و یه چیزی بسازن که واقعا لایق این شهر بزرگ و زیبا و جمعیت فوق العاده باشه. خودتون رو تشویق کنیم. ممنون.
مرسی. ممنون.
ممنونم هم از رضای عزیز هم از آرش، اینقدر خوب صحبت کردن، اینقدر این تعامل خوب برقرار شد، این هم افزاییه رو شکل دادن. واقعا ازتون ممنونم. مرسی از جفتتون. انشالله در ادامه راه از بوم کسب و کار رسیده بودید به بام تجارت، همچنان این اتفاق براتون پا بر جا باشه. تو این قسمت، من قسمت قبلی یادم رفت حقیقتا تیزر حامد عزیز رو پخش کنیم. ارسلان جان اگر اون تیزر شیراز بی سی آماده است ببینیم چند دقیقه رو و بعدش ادامه برنامه ها رو. لطفا به افتخار خودتون. متشکرم. مرسی. اگر نور سالن رو بدید ممنون میشم. در ادامه همون دوره همی هایی که اکوسیستم استارتاپی شیراز رو زنده نگه داشته بودن، باید دعوت کنم از یکی از اعضای کامیونیتی یو ایکس شیراز که همین هفته پیش رویدادشون به خوبی و با یک اتفاق خیلی خوب برگزار شد، هم تشکر میکنم ازشون، هم با افتخار دعوت میکنم از سرکار خانم زینب وصال روی استیج تشریف بیارن. چند دقیقه کوتاه در خدمتشون باشیم.
سلام. برای نمیدونم چند نفر از اعضایی که توی این یلدای شهر راز حضور دارن با یو ایکس شیراز آشنایی دارن، من یه خلاصه کوچیک از فعالیت‌هایی که یو ایکس شیراز داشته بگم. یو ایکس شیراز یکی از کامیونیتی‌های فعال کشور هستش که برای توسعه و گسترش مفهوم طراحی تجربه بین کسب و کارهای ایرانی فعالیت میکنه تا بتونن محصولات و خدمات با کیفیت تری ارائه بدن، مثل همین صاحب هتل که مهمانهای شهر راز توش اقامت داشتن. حدود 5 ساله که داره فعالیت میکنه، از نشستهای ماهانه و هفتگی شروع کرده و همونطور که گفتن چهارمین کنفرانس رو هفته گذشته با مشارکت 400 نفر از سراسر ایران برگزار کردیم. و یو ایکس شیراز، کنفرانس یو ایکس شیراز با این که محلی هستش ولی یعنی توی شیراز برگزار میشه، اما یک رویداد ملی هست که علاوه بر شرکت کننده ها، سخنران ها و تیم اجرایی از سراسر ایران هستن. خوشحال هستیم که در کنار سایر کامیونیتی های فعال شیراز مثل همفکر، شیراز بی سی و یلدای شهر راز تونستیم به پویایی کسب و کار اکوسیستم کسب و کار شیراز ایفای نقش کنیم.
متشکرم ازتون. آره واقعا کنفرانس خیلی خوبی بود، حالا من حضور داشتم شرکت کرده بودم. ممنون باز هم از لطف و تلاشی که داشتید، مخصوصا با اون اتفاقی که افتاد و مجبور شدید 2 هفته‌ای کنفرانس رو به تعویق بندازید. خیلی ممنونم. به خاطر همین دعوت خودشون تشریف آوردن. دعوت کنم از محمد مهدی ظاهر نسب مدیر محترم شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی نوران به افتخار. دکتر جان کاش یه عکس یادگاری هم بگیریم. مرسی. آره خیلی معلومه. آره ممنونم، متشکرم، لطف کردید. خیلی ممنونم هم از محمد مهدی زاهد نسب عزیز مدیر توانمند شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی نوران و هم سرکار خانم وصال. تو این قسمت ما حدود 2-3 دقیقه دیگه یه نتورکینگ رو داریم، حدود نیم ساعت تشریف ببرید بیرون. حالا هم سوالایی که از سخنران ها اگه دارید، باز هم پیشنهاد یا نظری و اون ارتباطاتتون رو برقرار کنید، تعامل کنید و این داستان رو به شیوه دور همی یلدا حتما رقم بزنید. و به همین خاطر تو این بخش از برنامه میخوام دعوت کنم از یکی از برگزار کننده های این رویداد که هر جا اسمی از استارتاپ هست اسم ایشون هم هست. میخوام خیلی برادرانه و دوستانه دعوت کنم از محمد بیگلری عزیز، هم بنیانگذار استودیو طراحی جیوار و خلاقیت، به افتخارش لطفاً. محمد فکر کنم شایسته تشویق خیلی بیشتر باشه، خیلی چند ساله کار میکنه.
سلام دوستان، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه تون. واقعیت اینه که من نه سخنرانی بلدم نه خیلی میخوام وقتتون رو بگیرم. استدیو رو بهتون معرفی میکنم. من و یه تعدادی از دوستامون استدیو طراحی پردازی جیوا رو ایجاد کردیم که بتونیم به برندها کمک کنیم. از فعالیت‌هامون طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، برگزاری رویدادهای تبلیغاتی و همایش‌هایی مثل همین یلدای شهر راست، طراحی یک پکیج‌های تبلیغاتی و کلاً هر کاری که مربوط به تبلیغات یک برنده رو می‌تونید روی تیم ما حساب کنید. خیلی خوشحال شدم دیدمتون اینجا، امیدوارم بیشتر استقبال بشه. در کنار اینکه من به عذرخواهی میکنم، در کنار اینکه من هم بنیانگذار استدیو جیوارم، یک کامیونیتی بیلدرم مثل بقیه کامیونیتی بیلدرها. من کامیونیتی ما همینجا معرفی کنم، کامیونیتی همفکر شیراز. ما تقریبا 110 جلسه رو به شکل هفتگی برگزار کردیم توی شیراز که خوشحال میشیم اونجا ببینیمتون. همفکر ویژه نتورکینگ، هدف اصلیش اینه که بچه‌ها با هم آشنا بشن، متخصص‌ها با کسانی که بهشون نیاز دارن آشنا بشن، اونجا تیم سازی تشکیل بشه و بعد از همفکر با هم جلسه کاری بذارن و ادامه ماجرایی که هست. خوشحال میشیم توی همفکر شیراز هم ببینیمتون. تقریبا همه جا همتون تقریبا میشه گفت شماره منو دارید، چون روی پیج ثبت نام بوده. هر کس خواست عضو همفکر بشه کافیه یه پیام به من بده، من لینک رو براتون ارسال میکنم. خیلی خوشحال شدم.
متشکرم. ممنونم محمد جان، مرسی. آره این خیلی خوب بود. من اومدم بگم آدرس دقیق کانال تلگرامی رو بگو که دیگه خودش یه راه راحت‌تر جلو پاتون گذاشت. ممنونم. ما الان قرار بریم حدود نیم ساعت یه نتورکینگ داشته باشی. قبلش خواهش میکنم حتما با توجه به اون محدودیت زمانی که داریم، وقتی که حالا اعلام کردیم حتما تشریف بیاری توی سالن، ادامه برنامه رو داشته باشیم. از کدوم در باشیم؟ از این در باشه، از این در میگن. و یه بخش ویژه هم داریم، یه سورپرایز داریم، البته پهباد پستی نیست، یه سورپرایز داریم آخرش انشاءالله که بعد از نتورکینگ در خدمتتون هستیم. فقط قول بدید دوستان همون تایمی که اعلام میشه حتما بتونیم در خدمتتون باشیم. مرسی، بیرون میبینم اتون، متشکرم.
اونایی که دوستشون داری و دوستت دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیشم یاره، بیش بوسای تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره، پیش بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. تو مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم و دلم و دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا دلم و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا. آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی روستاشنی لبای تو رنگ اناره و این شیرینیشم میاره میشه بوسای تو که غم نداره غم نداره غم نداره. شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیری میشکم میاره میشه بوسای تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی یه شب طولانی کنار اونا
که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خرابه حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. وای یار جونی یاد کارات چرا به دلمه گل مهربونیت تا قیومت تو باقه دلمه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خرابه حال چی نگاهی چشای تو کرده. روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلبه اینه اینت به سما می نازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو می گیره